بسم الله الرحمن الرحيم. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما عزیزان و همه اهل ایمان. عرض تسلیت ایام شهادت حضرت امام محمد باقر سلام الله علیه، رحلت امام امت، بنیانگذار جمهوری اسلام ایران و شهدای 15 خرداد. با آرزوی پیروزی مظلومین عالم و مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم بر گرگ‌های بین المللی، چند لحظه مصدق وقت شما می شوم، امیدوارم اون چه خیر باشد خداوند به زبانم جاری فرماید. توجه به خیشتن یعنی انسان، انسان شناختی. انسان مدنی و طبع آفریده شده، یعنی چه؟ یعنی بگونه ایش که استعدادهای انسانی به سمت کمال در صورتی میتوند بروز کند که به صورت جمعی زندگی کند. تنها میتوند زندگی کند، حالا در کنار جنگلی باشد، در شبان روز شکمش هم سیر کند، ما 100 سالم که باشد همونه، کمالی حاصل نمیشود، حتی حرف زدن رو هم بلد نمیشود. انسان مدنی و طبع است، باید به صورت اجتماعی زندگی کند. خب اگر به صورت اجتماعی زندگی کند، محسناتی دارد، میتونند از استعدادهای هم مبادله کنند و رشد کنند، اما خطرهای هم در کمین است. چیه؟ این است که وحشی پای فرار دارد، اما اگر تو جامعه ظالمی بر مظلوم غلبه کند، پای فرار هم ندارد. همینی که تو دنیا میبینی. خب چه باید کرد؟ باید جامعه قانون داشته باشد، که همه این جهان قانون است، همونطوری که در تکوین قانون حاکم است، در تشریع هم قانون حاکم است. قانون باشد که بر اساس قانون قوی ضعیف را نخورد. خوب قانون چه شرط دارد؟ اسمش بگذاریم قانون درسته؟ نه، قانون شرطش این است که بر اساس مصلحت‌های واقعی برای بشر تنظیم بشه، که ریشه‌های فطری دارد، عقلی دارد، علمی دارد، وحیانی دارد و غیره. خوب میگن انسان موجود ناشناخته، برای موجود ناشناخته چطور میشه قانون تعیین کرد؟ اول باید هر چیز شناخته بشه، بعد قانون بر اساس شناخت انجام بشه. تمام حرف ما هم همین است که قانون بشر رو باید اونی ابداع بفرماید که انسان رو میشناسه، کیه؟ همونه که آدم خلق کرده. الا یعلم من خلق، اونه که خلق کرده نمیدونه چه خلق کرده و نیاز به انسان چیه. بنان علی تنها خدا حق قانون گذاری دارد. خب حالا قانون، بهترین قانون، دفترچه قانون باشد، جامعه هم مشغول ظلم باشد، کجا درست میشه؟ هیچ جا. بنان علیه باید قانون زمان اجرا داشته باشد. زمان اجرا داشته باشد یعنی مسئولینی به عنوان حاکم باشند که قانون عدل رو اجرا کنند. همین نقطه، اون نقطه اصلی سر چهار راهه که هر کسی یه راهی میره. همه انبیا که اومدن، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، همه انبیا که اومدن گفتن که اونی که مجری قانون و حاکمه باید عادل باشد، خودش باید عادل باشد و بعد قانون عدل رو اجرا کند. نمیشد قانون عدل رو به ظالم داد که اجرا کنه. این دعوت همه انبیاست طبق نص قرآن و مکتب اهل بیت علیهم السلام که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، این افتخار بزرگ ما و شما و خدا رحمت کند پدران و مادران و اجداد شما را که تلاش کردند و در او تنگناهای تاریخ به مکتب اهل بیت پیوستند. مهمترین وراثتی که برای ما گذاشتند همین ولایت اهل بیت است. همین. اما تو دنیا غیر از این مکتب میگن نه، مجری قانون حالا هر که باشد، حاکم هر که باشد، ولو ستمگر باشد، یزید حاکم باشد، عدالت اجرا میشه؟ این در حالی است که قرآن فرمود ولا ینالو عهد الظالمین، این جای این عهد من، این جانشینی من، مجری حکومت من که ظالم نمیتوند باشد. اما حالا به اسم اسلام و غیر اسلام بالاخره حاکم ظالم رو جا زدند. حالا نمونش یزید ابن معاویت ابن ابی سفیان. شما همواره که در آستانه محرم الحرام هم هستیم اشک میریزید. اشک برای چی میریزید؟ برای قضیه ای که 1300 و چندی قبل انجام شده، برای او اشک میریزید؟ بله، برای اون اشک میریزیم، برای اون اشک میریزیم. اما اون تاریخی که شما میگید 61 هجری، این مربوط به 61 هجری تنها که نیست که، این جریان ظلم است. بنان علی کل شهر محرم، همه زمان محرم است. گفتند بچه های غزه، علی اصغر های غزه، علی اکبر های غزه. بله، شیعه گریه میکند از وقتی که تحریف در مکتب پیغمبر ایجاد کردند و ستمگران رو به جای پیغمبر پذیرفتند. نتیجهش کربلا و کربلاها، حالا به عنوان نمونه میگوییم، اما این منحصر به اون که نیست، جریان است. از کربلا شروع شده تا غزه، فردا میدان پیدا میکند. حالا میفهمید که شما چقدر انسانهای ارزشمند هستید و چقدر انسانهای هوشیار هستید و این عشق شما چقدر ارزش دارد. شما بر مظلومیت انسان میگرید. وقتی فرزندان پیغمبر امنیت نداشته باشند، اینو یقین بدانید که فرزندان هیچ کس نمیتوند امنیت داشته باشند. بنابراین فلسفه گریه شیعه به عنوان یک جریان، یعنی بیدارترین قشر جامعه بشری، هوشیارترین، با بصیرتترین شما مردمید. و انسان‌های بی‌درد، بی‌خیال، دزد، خائن به بشر، خودپرست، شکم‌پرست، مال‌پرست، مقام‌پرست که برای این خون انسان‌ها رو می‌ریزند، از انسانیت هیچ بهره ای ندارن، اصلا انسان نیستن تا بشه مسلمان باشن. بنابراین تمام حرف رو این است که مجری عدالت که باید باشد، به اصطلاح دولت، دولت به معنی عامش، باید عادل باشن، باید عادل باشن. این مکتب تشیع است، حاکم باید عادل باشد. بعد به خاطر که مسلمان ها یا نامسلمان ها در باره کوتاه اومدن و چشمشون بستن و حق رو یاری نکردن، حسین یاری نکردن، امام علی رو تنها گذاشتند، این جریان ظلم غالب شد. اسمش میگذارید استبداد. یعنی حالا حاکم هر احمقی که بیاد و بخواد ظلم کند، بر اساس میل و کیف خودش کار میکند، خون مردم هم میریزد، اسمش هم میذاره مسلمان یا مسیحی یا فلان. با اسم که درد دوا نمیشه که. خب استبداد، طبعاً پادشاهان مستبدی که در طول دوران شاهنشاهی بودن، حالا از شاپور ذوالاکتافش بگیر تا چنگیزخان مغولش تا ستمگران دوران مختلفی که بالاخره بر گردن مردم سوار شدند و هر چه تونستند بر مردم ظلم کردند. اما در این خلاصه نشد. به دلیل این که اینها ظالم بودند و جایگاه مردمی نداشتند و کارشون رو با زور انجام میدادند، طبعا پشتیبانی مردمی نبود. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که با اصطلاح شما قوز بالای قوز شد. یعنی استبدادهای داخلی موجب شد که استعمار بیرونی هم برش اضافه شود. چرا؟ چون پایگاه مردمی ندارند و در گیرودارها برای حفظ تاج و تخت خودشون کمک میخواند. از که کمک میخواند؟ از بیگانه. بیگانه چه فرصت خوبی پیدا میکند؟ از این آدم های احمق. دیدید چند روز قبل ترامپ آمد توی کشورهای مسخره عربی، او هم به اینا میگه اینا حیوانن، ببین هم پولاشونه میبره هم بر اینا، چرا؟ چون اینا پایگاه مردمی ندارن، چون عدالت ندارن، بنانله خودشونو محکم میکنن به بیگانه. بیگانه هم که دوست کسی نمیشد، او برای غارت میاد، او که برای دوست نمیاد که. خودش میگه اینا گاو شیر دهن، اونجا هم سگ گزنده است، اونجا هم الاغ بارکش است، اما دشمن دوست نمیشود. استعمار بیرونی هم اضافه شد بر استبداد داخلی، بعد حال مردم چی میشود؟ اونها به مردم به این دید نگاه میکنند که یک رمه حیوانی رو تصرف شدن. یه حرف خودشونه ها، غربی ها حرف خودشونه، او که دلش به مردم نمیسوزد. آمریکا، این کشورهای پرتومتراق اروپایی، انگلیس استعمارگر، فرانسه دزد، دلشون به بچه های غزه میسوزد؟ اصلا چی چیزی نیست. ببین مردم گرفتار چه کسانی شدند و این کشور عزیز اسلامی شما ایران را استعمارگران بیرونی و بی ارزه های پادشاهان داخلی تیکه تیکه کردن. هر تیکه کسی برد، افغانستانش یکی برد، تاجیکستانش اون دیگری برد، نمیدونم کجاش اون دیگری برد، کجاش تیکه تیکش کردن. نه اونا بر اینا رحم دارن، نه اینا ارزه دفاع دارن. چرا؟ دست نشونده خودشون هستن، با پشتیبانه اونها دارن بر دوش مردم سوار میشن. این خانایی که در منطقه خراسان حاکم بودن، به قول یکی از منابع کتاب میگفت که اینا اجاره میکردن، جنوب خراسان رو اجاره میکردن از سفارتخانه روس یا انگلیس، وابسته بیگانه بودن. خب شما ملاحظه میکنید که استعمار با کمال هوشیاری افراد رو مسلط میکند که در میان مردم هیچ پایگاه مردمی ندارد، مثل رضاخان پلید، یه قزاق، او در میان مردم اصلا شناخته شده نیست، مسلطش میکند، میزند، میکشد و مجری برنامه های انگلیس میشود. هیچ جا هم به مردم رحم نمیکند. وقتی هم متفقین میریزند تو ایران، یه تیرم به جانب اونا شلیک نمیشود. چطور شد مسجد گوهرشاد را با مسلسل این همه انسان کشتند و بعد زنده و مردشون را به گور کردند، اما در مقابل دشمن بیرونی یه تیرم شلیک نشد، پادگانه ها فرار کردند و رفتند؟ هیچ. لازمه حکومت های فاسده. او وقت سرزمین های آرارات در غرب کشور، شمال غرب، اینا از با ارزشترین زمین هاست از جهت استراتژیکی. اصلا بدون هیچ گونه امتیازی اونها رو به ترکیه زدن، که باز ما در زمان خودمون کلی گرفتاریم که به زمین ها نیاز داریم، زمین ها رو بخشیدن به بیگانه و ایران رو در تنگنا قرار میدن. سرزمین های آب و آباد سیستان که مشهور بود دیگه، که سیستان به هر حال انبار قله ایران است. چه کردن؟ همین پهلوی های کثیف اونها رو ببخشیدن به افغان ها و از خشکترین مناطق شد اون منطقه ای که از همه جا پر آبتر بود، دریای هیرمند، دریای هیرمند. اینا برای چی کار میکنن؟ دشمن رو نقشه تیکی تیکی میکند، اینها هم روی منافع شخصی و خانوادگی و حکومت فاسدشون که دشمن به اصطلاح اینا رو بیرون نکنه، پایگاه مردمی که ندارن، بس رو بخشش میکنن. نمیدونم بریم باید بخندیم یا بگریم. خب پیره مردا به خاطر دارن. بحرین که امروز به عنوان یک کشوری است و پایگاه آمریکا شده و بدترین نوع ستم بر مسلمان های بحرین میشه، بحرین استان چهاردم ایران بود، استان کشور رو در زمان خود ما محمد رضا پلید در اختیار انگلیس قرار داد، از ایران جدا شد. بعدم اون نخست وزیر کثیفش گفت که ما یه دختری داشتیم عروس کردیم، به هیچ کسی هم ربطی ندارد. و از این قبیل تنها که مسئله سرزمین نیست، توی همین کشور شما انگلیسی‌ها نفوذ داشتند و قله‌ها رو، خوراکی‌ها رو سوختند و از بین بردند و جلوی ورود قله از شرق قسمت پاکستان و هندوستان و از غرب عراق اینا گرفتن که قله وارد نشه، بر شما مردم در مردم ایران چه وارد شد؟ اون روز جمعیت ایران حدود 29 میلیون جمعیت داشت. 9 میلیون مردم ایران از گرسنگی مردن. کی کار کرد؟ انگلیس. وقتی خدا قانون میده و بعد میفرماد که باید مجری عادل باشه و به هر حال مقبول خدا و مردم باشه و با نصرت خدا و مردم پیروز باشه، وقتی حکم خدا رعایت نمیشود، خب نتیجهش هم این است. 9 میلیون از جمعیت شما در قحطی که تحمیل کرد انگلیس، 9 میلیون مردم مردن. خب بنان علیه این مسائل خیلی حساب شده است. اندکی غفلت کنیم دشمن کارش میکنه. اینه که میگیم امام چه کرد؟ این قضایا رو که حالا من به بخشی اشاره کردم، بسیاری از مسائل دیگه که از این قبیل است، شما ملاحظه کنید که سرنوشت مردم، زندگی مردم، دین مردم، فرهنگ مردم، اقتصاد مردم و بالاخره همه چیز دست دشمن. و این کشور در دست انگلیس و امریکا و صهیونیستا بود. این صهیونیستی که امروز بر غزه مسلطند، بر اینجا مسلط بودند. در اون روزها که نفت ایران را انگلیس می برد و با این عناصر دیگه امریکا و صهیونیستا با هم تقسیم میکردند، فکر میکنم 6 میلیون بشکه نفت در روز از ایران میبردن. 6 میلیون بشکه چقدر به ایران میدادن؟ 5%. 5% رو مجانی میدادن؟ نه خیر، 5% میدادن که دولت بر اساس نوکری وظایف اونا رو انجام بدهد. دقت میکنید؟ تازه به این قانع نبودند، به این قانع نبودند که تنها درآمدها رو ببرند. دیگه حالا بقیه قارتشون نسبت به اموال و نسبت به انواع و اقسام عرض باشد اشیاء گران قیمتی و فرهنگ مکتوب و غیر اینا یک شرح بسو داره که خب شماها که اهل تحقیقت بهتر از من نمیدونید که سر از کجا در میارد. اینا که در سخنرانی نمی گنجد، اما در این حال با این قانع نبودن. یعنی چه قانع نبودن؟ یعنی این پولی که می بردن، این نفتی که می بردن، این امتیازاتی که می بردن، در کنارش به این مردم اهانت میکردن. چطور اهانت میکردن؟ میگفتن ما این پولی که میبریم حق و توحش است. یعنی چه؟ یعنی اینا آدم های وحشی هستن، ما آمدیم تربیتشون کنیم. پولا رو که میبریم پول استادی میبریم. ببین؟ به اینم اکتفا نکردن، خیلی عجیبه ها، به اینم اکتفا نکردن، جان و مال و ناموس و فرهنگ و حیثیت و همه چی در قبضشون بود. هیچ کس هم جرأت نمیکرد حرف بزنه. شکنجه های ساواک شخصیت ها رو زیر شکنجه میکش. کی جرأت میکرد حرف بزنه؟ حالا حرف زدن آسان شده، همه حرف میزنند الحمدلله. اما در این حال چیکار کردن؟ میگه مجلس ملی، مجلس شورای ملی، مجلس شورای ملی هم انصاف کن، دولت رو انصاف کن. همش نوکران بیگانه بودن، اونها رو مثل قوطی میچیدن، هر چه میگفتن باید عمل میشد. بعد آمدن یک مصوبه تو مجلس گذروندن، اسمش گذاشتن قانون. یعنی بدترین نوع قانون شکنی رو اسمش گذاشتن قانون. قانون کاپیتالیسیون. یعنی چه؟ یعنی چه؟ یعنی مستشاران خارجی که صاحب اختیار این مملکت و مردم و ناموس و همه ی حیثیت ایران هستند، اگر مستشاران خارجی توی کشور علانیه دست ناموس رو بگیرن، ببرن اموال کسی رو بدزدن، انسانی رو بکشن، فرق نمیکنه. هیچ مقامی در ایران حق ندارد به مستشار خارجی بگوید شما چرا کار کردید. قانونشی بود دیگه. حالا اینا در امام چیکار کرد؟ امام همه سختی ها رو تحمل کرد، اما فریاد زد شما کشور رو فروختید، شما مردم رو فروختید. اما امام اون رو پس گرفت. امام فرمود کشور ما دست بیگانه نباید باشد، دست آمریکا نباید باشد، دست انگلیس نباید باشد، دست صهیونیسم نباشد. کشور مال کیه؟ کشور مال مردم است. مردم سالاری دینی، کشور مال مردم است. مردم باید روش تصمیم بگیرند. البته ممکن است خیلی جا مردم تصمیم درستی نگیرند، باشه، باید تجربه پیدا کنن تصمیم درست بگیرن، اما کشور مال مردمه، مردم باید تصمیم بگیرن، ملاک رأی مردم است. دشمن بر شما مسلط بود، حتی شما رو به نوکری هم قبول نداشت، اما امام اختیار از اون گرفت داد به شما، اما شما باید خیلی در این جهت بصیرت بیش از پیش داشته باشید. چرا؟ به جهتی که شما هستید، دولت مردها رو که بر شما حاکمند اون موقع حاکم بودند، آقا بالا سر بودند، الان که اون نیست، اسمش میگذاره دولت خدمتگزار، اسم سیاسیش دیگه، یعنی مردم صاحب اصلی هستند، دولت خدمتگزار است. انگلیس حق ندارد اینجا کسی رو تعیین کند، امریکا نمیتوند اینجا کسی رو تعیین کند، صهیونه اینجا نقشی ندارد، این مردم هم که حالا میخواد خوب انتخاب کنه میخواد بند انتخاب کنه. 14 دوره دولت انتخاب کردن، هم خوبش انتخاب کردن هم بدش انتخاب کردن، اما هر که کرده مردم کرده دیگه. دو دولت تراز، یکی شهید رجایی تراز انقلاب اسلام بود، حاکم عادل بود، و یکی شهید رئیسی. این دو انتخاب، انتخاب درستی بود، اما بقیه هم انتخاب خود مردم است، بیگانه نیست، مردم است، حالا خوب یا بد. امام شما را از اون مرحله به مرحله صاحب اختیاری رسوند و این واقعیتیست، باید اینطور باشد. هر کس هم حاکم میشد بالاخره بر دولتی سر این مردم، کشور مال مردمه، مردم زحمت میکشن، باید اونم عادلانه عمل کند. اگر ظالمانه عمل کرد خیلی ناگواره که بعد از این همه شهید بعد هر کس حاکم شد هر چه دلش میخواد عمل کند. اما به هر حال کشور قانون دارد دیگه. مثلا میخواد توی فلان روستا کلش 500 نفرن میخواد شورای بزنن به جبه کت خدا بر گردن همه سوار میشد، نه خود مردم یه شورا انتخاب کند. بعد میبینه که توی همون که همه با هم بزرگ شدن هم رو میشناسن، متاسفانه حسن انتخاب نیست، یا آدمی رو حالا بیه دلیلی غیر دلیل عقلانی و دینی، یا رفیقشه یا خویشاوندشه یا نمیدونم با هم بده بستون دارن انتخاب میکند، بعد خودش هم داد میکشد که این چه شورای محلی است. خود شورای محلی که خود تعیین کردی، چه شورای محلی است؟ به هر حال باید این مسائل، اینا سرنوشت ما و نسل آینده است، حتی سرنوشت جهان با این گره میخورد. امروز ایران جایگاهی دارد که جهان بدون ایران نمیتونست به سادگی تصمیم بگیرد، و گذر زمان به نفع پیروزی های ارزش های انقلاب است، به جهت اینکه امروز این بیداری انقلابی در همه مردم و جهان، حتی تو کشورهای اروپا و امریکا و شرق و غرب بیداری حاصل شده. حقانیت جمهوری اسلامی، جایگاه رهبر معظم انقلاب، برای دوست و دشمن روشن شده. افتخار شما مردمه، خدا به همتون خیر دهد. گذر زمان به نفع شماست، به نفع اسلام است، چرا که اونها در حال فروپاشی هستند به دلیل رسواییشون. دیگه دنیا فهمیده که ماهیت پلید تفکر لیبرال دموکراسی غرب همین است که در غزه، در لبنان، در فلسطین نشون داد، که این هم که مال امروز نیست، این قضیه مال 77 سال قبله. 77 سال شده اینا با مردمی کار میکنن، اما این نظام مقدس جمهوری است که در مقابل اونها با میستد. ولی ما مقدر دارن همون جنگ 6 روزه یا اعراب با اسرائیل ایران و اون روز به کمک اسرائیل علیه مسلمان ها اقدام کرد و حتی بنزینی که مسجد اقصا رو با اون سوختن ایران به اسرائیل داد. موشدایان بود، جنرالی بود، اونقدر شاه ازش میترسید، یه چشم بیشتر نداشت، یه دستمالی هم به چشمش بسته بود. وقتی شاه باش حرف می‌زد که اون میلرزه، میترسید ازش. اما امروز جوانهای عزیز ما با جرأت حرفشون در مقابل دنیا میزنن. و این هنوز اول راه است. جهتش هم این است که دشمن برای اینکه ما به آرمونهای انقلاب نرسیم که اونها را به تمام معنی رسوا کند، تمام سعیش این است که اهداف انقلاب عمل نشه. و خب بالاخره وقت سوزی میکند، وقت ما رو پر میکند، با جنگ تحمیلی باشد، با ترور باشد، با تحریم باشد، بالاخره کار میکند. اما با همه حرفا در همه صحنه ها شکست خورده است. شاید یک سال نیم قد بود این آقای رئیس جمهور روسیه آقای پوتین تو سخنرانیش گفت که این همه فتنه ها و حمله ها و هجوم ها و جنگ ها و تحریم هایی که علیه ایران شد، علیه هر کشوری یکی از اینها میشد ساقط میشد، اما جمهوری اسلامی پاش خیلی محکم است چون متکی به خدا و مردمه. خب امروز چه توفیقی داشتم که امشب خدمت شما شرفیاب شدم. من که حالا محترمان زندانیم، نمیتونم دوستان ما اقوام ما اینا رو ببینم، حالا امشب دیدار جمعی حاصل شد، خدا رو شکر میکنم. خدا شماها رو حفظ کند انشاءالله، مؤید باشید، روح امام از شما راضی باشد و قلب رهبر معظم انقلاب از شما راضی است که انشاءالله قلب مقدس حضرت ولی یعصر از شما راضی باشد. صلوات بگذارید.